علی علیه السلام توصیه حضرت اینه که و خود ما یبقا لک مما لا تبقا له، از آنچه که تو برای آن باقی نمیمانی برگیر برای آنچه که برای تو باقی میمانه. مقصود این هست که این دنیا برای کسی باقی نمیمانه، کسی هم برای دنیا باقی نمیمانه. دنیا سرای عبوره، سرای گذر هست، از اینجا توشه بردار، برای سفر آخرت خودت رو مهیا کن. توشه آخرت هم عمل صالح، بندگی، اطاعت خداست. چه چیزی میمانه؟ عمل صالح. نه زن و فرزند، نه خانه و مغازه، نه میز و ریاست، نه شهرت و عنوان، نه پسنداز و طلا و سهام و اینها. هیچ کس باقی نمیمانه. زرنگ کسی است که در این زمینه فرصت طلب باشه، از امکانات دنیوی برای تجهیز خانه آخرت استفاده کنه. در کلام حضرت امیر هست که خذوا من ممرکم لمقرکم، این دنیا گذرگاه و آخرت قرارگاه، از این گذرگاه توشه برگیرید برای اون قرارگاهتون. و تیسر لسفرک، برای این مسافرت خودت رو آماده کن. و شم برق نجات، نگاه بیفکن به اون برق نجات. کسی که در شبی ظلمانی در صحرایی وسیع راه رو گم کرده، منتظر این هست که رعد و برقی پیش بیاد و جرقه‌ای راه رو روشن کنه که تا راه رو دید به سرعت مسیر خودش رو انتخاب کنه و از اون صحرای سرگردان خودش رو نجات بده. خب تو این دنیا آماده این سفر باش، برق نجات گاهی زده میشه، دنبال این برق نجات باش. ورحل متایت تمشیر، اون مرکبهای کوچ و حرکت رو برش زین بگذار، مثلا شتر حرکت رو برش پالان بگذار، اسب مرکب حرکت اگر هست اون رو زین بگذار، آماده شو. یعنی این فضای غافلگیر کننده دنیا و این مرگ های ناگهانی و اون آخرت هولناک باید سبب بشه که انسان همیشه مجهز باشه، گوش به فرمان باشه، آماده باشه، 100% باشه، برای اینکه از این دنیا باید کوچ کنه، از رهتوشه عمل صالح خودش رو تجهیز کنه برای اینکه به سفر بی برگشت آخرت بره. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم،
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تو را به ترانه ها بخشیدم، به صدای موسیقی، به سکوت شکوفه ها که به میوه بدل می شوند و از دستم می چینند. تو را به ترانه ها بخشیدم.
به نام دادار پاک، خداوند خطاپوش مهر آرا. سروران همراه رادیو فرهنگ، سلام. به هفت اقلیم خوش آمدید. سلامتی و سربلندی و بهروزی آرزوی ما برای وجود نازنین شماست. با افتخار هفت اقلیم شنبه ها با موضوع معماری ایرانی و اسلامی به شما خوبان تقدیم خواهد شد. در برنامه هفت اقلیم شنبه ها ما تلاش می کنیم هنر معماری رو از زاویه های گوناگون در تاریخ این هنر و همچنین سیر کنونی این هنر بررسی کنیم. شماره پیامک 3558 آماده دریافت نظرهای شما درباره برنامه هفت اقلیم شنبه هاست. صحبت درباره زمان دقیق شروع معماری در ایران دشوار و تا حدی غیر ممکنه، اما با در نظر گرفتن سنگ نوشته های تاریخی و مواردی از این قبیل محققان تخمین میزنن که اولین نشانه های معماری ایرانی مربوط به 5000 سال پیش است. اگر بخواهیم تاریخچه معماری ایران رو با توجه به قدمت سرزمین ایران از نظر زمانی بررسی کنیم، باید به قبل از میلاد مسیح سفر کنیم. نقطه شروع معماری در تاریخ ایران مربوط به دوران مادهاست و وجود دژ گنسپان و دژ نوشیجان در شهر ملایر که زمانی پایتخت مادها بوده است گواهی بر این ادعاست. اولین تکنیک های تزیین خشت و راهپله های مارپیچی در معماری این دو بنا این حقیقت رو روشن میکنه که مادها به نوعی خالق عالم معماری ایرانی بودن. آقای مهندس سجاد صفار، استاد دانشگاه و پژوهشگر معماری، اکنون میهمان ما هستند تا با ایشان درباره ویژگی‌های معماری ایرانی در دوره‌های گوناگون گفتگو کنیم. آقای مهندس درود بر شما.
سلام علیکم.
زنده باشین. سلام از ما. سپاسگزار که دعوت ما رو قبول کردید.
بزرگواری در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای مهندس، برای این که ما یه مقدار به مباحث پایه‌ای و گذشته گرایی هم بپردازیم، حالا اگر صلاح دانستید برگردیم به دورانی که این معماری که مبتنی بر هویت، اصالت و جنبه‌های دیگر هم استوار هست از نظر مهندسی که جناب عالی استاد این حوزه هستین، از اونها بگیم و بررسی تاریخی داشته باشیم. آرام آرام به سمت جلو میایم که البته در یک برنامه این خاتمه پیدا نمی‌کنه و باید سلسله برنامه‌هایی رو در این زمینه داشته باشیم. صحبت رو از شما میشنویم.
معماری ایران با تمام تعریف ایرانی میتونه معماری ایرانی و اسلامی و غیر تاریخ معماری ایران در اصل برجسته ترین یکی از برجسته ترین هنرهای تاریخی جهان هست، به لحاظ دیوان شناسی، به لحاظ مفاهیم معنوی، فلسفی، عرفان، حکمت. معماری ما در سیر تاریخ هنر جهان اصلا یکی از برجسته ترین ها هست و این مقام واقعا نمی گنجه که ما بخواییم به طور کلی مسائل رو مطرح کنیم، اما در پایه‌ریزی تمدن‌های اولیه بشری به لحاظ حوزه تمدنی جای ایران حتما مهد این تمدن ها بوده، از ایرانی ها، آشوری ها، بابلی ها و موز ها که همه شون بیشه ای از حوزه تاریخ و تمدنی کشور عزیز ایران بودن. ریشه های اولیه تمدن و معماری شکل گرفته و حالا به غیر از صده های اخیر، یکی دو صده اخیر، این سیر تاریخی هیچ وقت قطع نشده و این خط تکامل معماری ایران همیشه با اتفاقات گوناگون تاریخی خودش رو هماهنگ کرده. دوره جنگ هایی بر ایران از همسایگان حادث شده، اما چیزی که تأثیر گذاشته به این قضیه فرهنگ، اصالت و تمدن این سرزمین بوده که تبلورش رو باز در معماری دیدیم. موقعی که اسلام پاشو به این سرزمین گشود، باز هم نه تنها مانع نبود بلکه باعث گسترش بیشتر و حتی شکوفایی بیشتر این سیر تاریخی معماری شده. جزئیات زیادی هست که میشه در موردش صحبت کرد.
خواهش میکنم. خب آقای مهندس، ما وقتی برمیگردیم به دوران تاریخی ایران، میبینیم از همون دوران با پیش‌زمینه هایی که داشته معماری ایرانی دیگه دارای سبک میشه. به عنوان مثال دوران هخامنشی رو وقتی میبینیم، مؤلفه ها و مشخصه هایی رو در معماری انتقال میده. از زاویه بیرونی وقتی نگاه بکنیم، شکوه و عظمت، سرستون ها، شکل های حیوانی که روی سرستون ها قرار داره، از طرف دیگه تأکید بر استفاده از سنگ و حجاری ها و اون فراخ بودن سالن ها، همه اینها آرام آرام داره ما رو به سمتی میبره که از همین زمان دیگه شاهد سبک هستیم. سبک و معنا و مفهومش رو یه مقدار برای ما در معماری باز بفرمایید و اینکه حالا به طور خیلی دقیق و مشخص ما کی دیگه متوجه شدیم که معماری دارای یک شخصیتی است و اون رو در کار خودمون انتقال دادیم.
سبک حالا برای عنوان هنری مثل عنوان معماری فقط چارچوب قائل شدن برای تفکیک و شناساییه.
بله،
در واقع ما معماری ما یک مجموعه کامل از حکمت، هنر، فلسفه، عرفان، نیبایی شناسی و حتی در دوره از تاریخ معماری ما آمدن بر روی زمین در ارتباط با مردم قرار گرفت. استاد پیرنیا سبک معماری ایرانی رو یک اصول پنجگانه‌ای برایش تعریف کردن و بر اساس اصول پنجگانه حالا یک تقسیم‌بندی کاملی انجام دادن و قابل ارجاع است برای خیلی دوستانی که تو این زمینه حالا تحلیل میکنن یا علاقه‌مند هستن. اصول پنجگانه رو میتونم خدمتتون عرض کنم که این تقریبا بر اساس سیر تاریخ معماری این اصول پنجگانه رو تفکیک کردن حوزه معماری ما. اما واقعیتش اینه که معماری در دوره تاریخی هی رو به تکامل بوده و تا اونجایی که الان مستشرقین گفتن و ما در سیر تاریخ تمدن مطالعه کردیم و دیدیم، همین که ارتباط با فرهنگ های دیگه، با سرزمین های دیگه، بچه دیگه اتفاق افتاده، تأثیر تأثیر همزمان بشه. یعنی ما حتی از تمدن مثل یونانی و تمدن بومی چیزهایی رو دریافت کردیم و بهش اضافه کردیم و اون معماری ما استفاده کردیم و تمدن های همچین اثرات کردن باز هم از معماری ایرانی برداشت های خودشون داشتن. اما تقریبا معماری ایرانی در سرزمین ایران حائز ویژگی منحصر به فرد است. شما در تک عناصر میتونید رو برداشت کنید. وقتی در مورد باغسازی ایرانی حرف زده میشه، میبینیم باغسازی ما مبتنی بر حکمت، هندسه، تناسب، فلسفه، میبینیم که داره سبک است و سبک معماری و باغسازی ایرانی شاخصه است در دنیا.
بلی.
ما حتی در مورد اعداد، اعداد هم اتفاقای شگفت‌انگیز در معماری ما ایجاد کردن و تمام عناصر از رنگ، دستر و زیبایی شناسی در طول تاریخ معماری ایران معماری شاخصی کرده و هنوز هم ناگفته ها داره، شگفتی هایی داره که اگر فرصت بشه، یعنی ما بتونیم عرضه کنیم به جهانیان، این خیلی قابل آموزش هست، خیلی قابل یادگیری و کاملا میشه در زندگی ما هم تاثیر بذاره. من پس افتاده میگم از دوره قاجار به این طرف معماری ما در انتقادی کرد بر اساس نگاه حاکمان و در اصل دیگه نتونستیم اون سیر و اینجوری که لازم هست و شایسته و بایسته هنر معماری ایران نیست دنبال کنیم. اما هنر معماری ایران در دوره های پیش از اسلامی، در دوره ماتها هخامنشیان، در دوره ساسانیان که در اوج خودش قرار داشت، ساختمان هایی که ازش باقی مونده در عبرت آموزت ساختمان های عمومی تر ایست، مثلا کاخات به قول شما مثال میدادی، سرسوشون ها، معابد، آتشکده ها، اینها برای ما باقی مونده. اما در صده های بعدی معماری ما از بیشتر از جنس مردم شد. ما در یه دوره ای میبینیم جدا از اون معابد که بعدها بر اساس نگاه های فرهنگی تبدیل شد به مساجد و آتشکده ها به مساجد تبدیل شدن، اون الگوهای چهارگانه چهارگوش بر اساس سیر تاریخی به گنبد تبدیل شد و مساجد رو شاخص کردن تمدن های مختلف بوده اقلیمی کشور ما، میبینیم که فضاهای عمومی جای خود ولی در بستر زندگی، باغ‌های شهری، باغ‌های روستایی دارای ویژگی خاص منحصر به فرد ایرانی هستند. و اتفاقا نکته برجسته معماری ایرانی هماهنگی با اقلیم، فرهنگ و بستر هست. شما در جای جای ایران میدید و معماری رو حتی نگاه اجمالی هم میکنید، ببینید که هر ویژگی در منطقه منحصر به فرد که مبتنی بر اساس علم روز، روزآمد، مساله روزآمد در زمان خودش کاملا قابل کار بود و استفاده بود.
درود بر شما آقای مهندس. با این ورودیهی که جناب عالی فرمودین برای نخستین برنامه هفته اقلیم ما در حوزه معماری، میخوام این وعده رو به شنونده های علاقمند به حوزه به خصوص معماری بدم که انشالله ما همین موضوع رو در دفتری دیگر باز خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. از شما بی نهایت تشکر و قدردانی. درود بر شما، خدا نگهدار.
ببینیم چرا بزرگترین جوایز معماری دنیا به مدرسه جدگال توی یکی از روستاهای سیستان بلوچستان داده شده. این طرح تو نگاه اول حتی با این فرم دایره‌ای شکل و دیوار حفره‌دار، نگاه ساختار شکننش نسبت به مدرسه رو نشون میده. مدرسه چهار کلاسه که فضاهاش حول یک حیات مرکزی چیده شدن و به دلیل کمبود معلم در منطقه از دو کلاس ترکیبی کوچیک و بزرگ که به هم متصلن تشکیل شده. همینطور حیات‌های مثلثی شکلی که بین فضاها ایجاد شدن به نوعی حیات‌های اختصاصی هر کلاسن، اما این همه ماجرا نیست. در واقع آرش علی‌آبادی و تیمش چندین ماه برای مطالعه منطقه زمان گذاشتن و تصمیم گرفتن در راستای توسعه پایدار روستا مردم رو سهیم کنن. مثلا از بچه‌ها خواستن که مدرسه دلخواهشون رو نقاشی کنن یا با گل بسازن. بعد از این طریق فهمیدن که بچه‌ها حیوان‌ها رو در کنار خودشون توی مدرسه دیدن، چون مدرسه قدیمیشون در پنجره نداشت و این آزادی رفت و آمد تو ساختار مدرسه پذیرفته شده بوده یا متوجه حضور محدود زنان در جامعه روستا میشن، پس سعی میکنن با تبدیل هنر سوزندوزی به کسب و کار به توانمندسازی زنان روستا و افزایش حضور اجتماعیشون کمک کنن، طوری که نهایتاً بیش از 10% هزینه ساخت مدرسه از این طریق تامین یا آموزش نیروی بومی در فرآیند ساخت برای کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری آینده پروژه و در نهایت تبدیل مدرسه به کانون توسعه روستا و جایی برای شب نشینی مردم.
اخبار و رویدادهای حوزه معماری. احداث زیرگذر در شهر باستانی شوش منتفی شد. پس از انتشار اخباری در فضای مجازی درباره موافقت مشروط شورای فنی استان خوزستان با احداث زیرگذر در محدوده عرصه ثبت جهانی شوش و واکنش‌های تند فعالان میراث فرهنگی به پیامدهای احتمالی این طرح، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با انتشار توضیحی رسمی از مخالفت شورای فنی طرح‌های عمرانی این وزارتخانه با اجرای تقاطع غیر همسط در شوش خبر داد. شورای فنی طرح‌های عمرانی به دلیل کاوش‌ها و یافته‌هایی که در منطقه شوش به دست آمده است با احداث زیرگذر مخالفت کرد. انتشار کتاب حفاظت معماری خشتی در گز. کتاب حفاظت معماری خشتی که با بیانی ساده و بهره گرفتن از زبان تصویر به کم و کیف مداخله در بناها و بافتهای خشتی یزد می‌پردازد، چاپ و منتشر شد. این کتاب با بررسی مداخلات مرمتی پرتکرار سالهای اخیر در بافتهای تاریخی یزد و معرفی شیوه‌های درست و نادرست مداخله به ترسیم فضاهای کلی حفاظت اصولی از مجموعه‌های خشتی پرداخته است. همچنین این کتاب با تبیین اصولی چون اصالت، یکپارچگی، تداوم، سادگی و توجه به ماهیت ارگانیک و گلی این گونه از ساخت و ساز به متولیان معماری خشتی کمک می کند تا از دارایی فرهنگی که در اختیار دارند حفاظت کنند. کتاب به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشته شده است تا در دیگر نقاط دنیا نیز که معماری خشتی و مسائل کم و بیش مشابه دارند استفاده شود. سرفصل‌های کتاب درباره موضوعاتی است که فراوانی مداخلات غلط در خصوص آن در شهر میراث جهانی یزد رویت شده است. هرچند نیم نگاهی به جریان حفاظت معماری خشتی در کشور نیز وجود داشته است. وجود همزمان نمونه‌های درست و نادرست گنجینه‌ای از تجربه‌های حفاظت معماری خشتی را پیش رو قرار داده و ایده شکل‌گیری این کتاب از همین جا برآمده است.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
یعنی ما اولین بنایی که با مسابقه برنده شدم آرامگاه بوعلی سینا بود که یه فکری به سرم رسید، اون است که بیام و به جای مقبره سازی رو بذارم کنار، من بیام مشخصات کاراکتری خود بوعلی سینا رو یه جوری اونو پیاده کنم توی ساختمان.
برای هوشنگ سیحون بنا باید نفس بکشد، باید بازتابی از روح و شخصیت کسی باشد که یادش را زنده می کند، مثل همین آرامگاه بوعلی سینا که در نگاه او فقط مجموعه ای از سنگ و ستون نبود، گفتگویی بود میان فلسفه، دانش و هنر. ستونهای بلندش برگرفته از برج‌های کهن ایران و هندسه مدرنش نمادی از اندیشه‌ای که مرز زمان را در نوردیده است و سیحون با خلق بنای بوعلی سینا سرفصلی نو برای معماری ایران ساخت. هوشنگ سیحون متولد 31 مرداد 1299 در تهران. او هم نقاش بود و هم مجسمه ساز، هم استاد دانشگاه بود و هم معمار، اما بیش از همه شهرت سیحون در معماری بود و تربیت معماران. تحصیلش را در دانشکده هنرهای زیبای تهران آغاز کرد. در دانشگاه تهران فهمید که معماری فقط ساختن نیست، باید ریشه ها را شناخت. سپس برای ادامه تحصیل به پاریس رفت. پاریس برایش چمدانی پر از ایده بود. آموخت که چگونه هنر غربی را با ریشه های معماری ایرانی درآمیزد. سیحون را معلم معماران هم می شناسند. او برای شاگردانش کتاب آغاز راه بود. باید خاک را لمس می کردند، بوی چوب را حس می کردند. او به شاگردانش می آموخت که معماری فقط ساختن دیوار و سقف نیست. او بنا را زنده می دید، موجودی که باید با محیط، فرهنگ و تاریخش نفس بکشد. هر یادمان باید داستانی از گذشته بگوید و همزمان به زبان امروز سخن بگوید. هوشنگ سیحون بناهای یادبود متعددی در ایران ساخته. از جمله بناهای این معمار، آرامگاه خیام در نیشابور، سازه ای از فولاد و بتن سفید که آسمان و نور را به قلب بنا می کشاند، تجسم شعر و ریاضی خیام. آرامگاه کمال المرد در نیشابور، بنایی ساده و صمیمی در کنار خیام، ادای احترام به استاد نقاشی ایران. بازسازی آرامگاه فردوسی طوس اوایل دهه 40، تکمیل طرح پیشین و افزودن شکوهی تازه به یادمان حماسه سرا. آرامگاه نادرشاه در مشهد، سنگهای خشن و احجام صلح، بازتابی از روح جنگجو و سرسختی نادر. از بابا طاهر تا ده خدا، از بناهای دانشگاه تهران تا ساختمان مرکزی بانک سپه و تعداد زیادی از خانه های شخصی، هر اثر امضای ویژه سیحون را داشت، ترکیب نوآوری با وفاداری به ریشه ها. هوشنگ سیحون سال 1393 در ونکوور کانادا چشم از جهان فرو بست. بناهایش هنوز زنده‌اند. هر دیوار و هر خطی که کشید روایتگر گفتگوی میان تاریخ و امروز است. سیحون معمار بود، اما بیش از آن قصه گو بود. قصه هایی که بر سنگ و آجر حک شد تا سالها بعد همچنان سخن بگویند.
Thank you.
در خبرها آمده که عمل